منجر به تورم شده در جامعه، همین پولایی بوده که دولت بدون پشتوانه اجاب کرده سر وقت خواسته بده به مردم که بدهکار نباشه، همین یارانه هایی که خواسته بده. از طرفی وقتی که من اومدم و کالایی که رو سوبسید میدادم رو و ارزون به دست مردم میرسوندم، سوبسید رو برداشتم و آزادسازی نرخ رو آوردم وسط، به خودم اجازه دادم سر سال هر چقدر دلم میخواد برق، آب، بنزین، خدمت شما گاز یا مسائل دیگه، حتی شیر خوش خدمت شما عرض کنم، گندم و مغز نون، همه چی رو ببرم بالا. وقتی که اینها رفت بالا، رفته رفته شما میبینید آقا نرخ میره بالا، هی پول بیشتری باید برای خرید کالا شما بدی به فروشنده. وقتی که پول بیشتری دادی، خب یواش یواش شما میبینید گوشت تا دیروز یا مثلا نان رو تا دیروز خریدی 2 تومن، الان میخری چقدر؟ 2000.
آقای دکتر سبزالی پور، عذرخواهی میکنم، آقای دکتر رضوی اومدن پشت خط، اجازه میدید من آقای دکتر رضوی پور؟ سلام مجدد، خواهش میکنم ببخشید. آره صحبت سر همین داستان کنترل تورم و اینها بود و دوستان آقای حاجی‌نشون صحبت که قطع شد، شما صحبتاتو تکمیل بفرمایید لطفا.
من عرض میکردم که حالا با توجه به اینکه مرحله توقف رو هم باید داشت، به این باید توجه کرد که بین منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها توازن دائما برقرار باشه. یک اشتباهی که از ابتدا اتفاق افتاد این بود که ما یه نرخ ثابت رو برای یارانه ها در نظر گرفتیم و این منجر شد که زمانی که حالا مثلا منابع هدفمندی یارانه ها کاهش پیدا کرد، دولت ها تحت فشار قرار گرفتن، در واقع دولت وقتی تحت فشار قرار میگیره انتخابهایی میکنه که بتونه منابع رو تامین بکنه و برای اینکه منابع رو تامین بکنه گاهی اوقات به گرانی ارز خود دولت هم دامن میزنه. از اون طرف هم یک زمانهایی وقتی نرخ ارز مثلا الان بالا میره، درآمد هدفمندی اونها بیشتر میشه از مصارفش و اینجا در واقع اقتضای امر این هست که وقتی گرانی پیش میاد میزان یارانه هم به تناظرون افزایش پیدا بکنه که این
ایجاد تورم بدتر میکنه. قبول دارید شما؟
نه اگر منابع مشخص و پایدار باشه تورم دامن زده نمیشه.
بله.
مثلا
خب الان مشکل همینه که این منابع مشخص نمیشه، درسته؟
عزیز من این منابع وقتی
پیدا کرد، مثلا ما امسال نزدیک به 3 میلیارد دلار صادرات.
آقای دکتر رضوی پور صدای من رو دارید؟ آقای دکتر رضوی
ببینید وقتی که این پول تزریق میشه، این پول وقتی زیاد دست مردم برسه هیچ وقت جلوشتون شما نمیتونید، یه سرازیری مثل گوله برد میمونه که روز به روز بزرگتر میشه، هیچ دولتی هم یارای این رو نداره که بتونه این رو جلوشو بگیره و یه
کنترلش
کنه. نه چون آقای سعدپور دارن درست توضیح میدن. من به نظرم آقای رضوی پور دو تا پارادوکس در نگاه اقتصادشون وجود داره.
بله.
یکی این که الان در گفتارشون همین بود، الان ایشون اولا معتقد بودن که زمانی که توارث یاران انجام شد کمی در مثلا در روستا ما به عدالت جلو رفتیم، یعنی کمی بهبود معیشتی مردم آغاز کردیم. آقای رضوی پور خودشون حتما اقتصاددانن، میدونن که هر گونه توزیع نقدینگی، یعنی هم بر اساس نظری مقداری پول، یعنی معادل اینه که 10 روز بعد تورم رو داریم. حالا 10 روز فرضی عرض میکنم، ما یعنی اگه من امروز به شما یه پولی بدم برای شما در کوتاه مدت معیشت ایجاد کنم، ولی در دراز مدت تورمی که الان داریم میبینیم ایجاد کنم، بنابراین اون نتونسته حتی اون به اون هدف اولی هم برسه. نکته دوم این که درآمدش، این که منابع شما پایدار باشد یا نباشد، شما این پول رو وقتی که تزریق بکنید به جریبه بخش بازار، به بخش نقدینگی تو بازار، این یعنی یعنی تورم. اصلا این خیلی بدیهیه که پول تو جیب مردم یعنی تورم. اصلا مهم نیست که سبد تأمینش یعنی چی، از محامل های انرژی باشه، از استقراض باشه، یا اساسا از هر کار منبع دیگه باشه. فقط در یک شرایط که ما تولید داشته باشیم و سود تولید رو توزیع بکنیم، نه کل پول رو، ما میتونیم انتظار تورمی توش نبینیم. والا اصلا این تئوری اقتصادی که من منبع پول منبع نفتی باشه، منبع پتروشیمی باشه و همه تبدیل به تورم نخواهد شد، این اصلا مثل نقطه مقابل تئوری بیماری هلندیه دیگه. بنابراین من مخالف دیدگاه های رضوی هستم. هر گونه توزیع نقدینگی یعنی پول، یعنی تورم.
اصلا توزیع پول در جامعه مردم رو تنبل میکنه، توزیع پول در جامعه مردم رو وابسته میکنه به یک نقدینگی که سر ماه میخواد بیاد، توزیع پول، درگیری بین خانواده‌ها به وجود میاره، فردا پس فردا اون میگه مال من، مال تو، مال اون یکی.
آقای دکتر سبزعلی پور عذرخواهی میکنم، آقای دکتر رضوی پور من عذرخواهی میکنم مجددا، آقای دکتر رضوی پور منم عذرخواهی میکنم از شما، چون برنامه میخوام نظر شما رو بدونیم به عنوان صحبت پایانیتون که مزاحمتون نباشیم.
ببینید ما از حالا من این تیکه از صحبت عزیزان رو شنیدم، داخل پرانتز وسط عرایزم این رو که عرض بکنم، یه موقع هست ما از اساس تصمیم میگیریم که یارانه ندیم. یارانه ندیم، وقتی بخوایم یارانه ندیم، خب تبعات اجتماعیش رو هم باید ببینیم. اون مردمی که هیچ چیزی ندارن برای خوردن، اون مردمی که اولیات رو ندارن، امکان اشتغال براشون فراهم نیست، امرار معاش نمیتونن بکنن، حیاتشون به حمایت‌های دولت وابستگی داره، باید یه فکری برای اونها کرد. بله من موافقم که یارانه رو اجازه بدید عرضم رو تمام بکنم. من موافقم که یارانه ها باید محدود بشه به دهک‌های پایین درآمدی. بله با این موافقم، ولی این که یارانه ها به طور مطلق قطع بشه موافق نیستم. حالا ما یه زمانی یارانه رو به صورت انرژی میدادیم، هنوز هم یارانه های پنهان متعددی داریم که اگه رقمش رو بخوایم جمع بزنیم، حالا دوستان مرکز پژوهش‌های مجلس تخمینی که زدن بالای 500 هزار میلیارد تومان در سال یارانه آشکار و پنهان کشور تخمین میزنن، که این یارانه ها وقتی به صورت یارانه پنهان عموم جامعه ازش استفاده میکنه، هدف از هدفمند یارانه ها این بود که ما اینو اختصاص بدیم به دهک‌های پایینی درآمدی و به صورت نقدی به زینف نهایی بپردازیم. پس سر اون بحث جداگانه است. من الان فرض رو دارم بر این میذارم که ما میخوایم یارانه ها رو داشته باشیم. اگر بخوایم در مورد این بحث بکنیم که آیا یارانه ها باید بموند یا نباید بموند، یه بحث دیگری.
آقای رضوی، آقای دکتر رضوی،
به زینف نهایی پرداخت نقدی بشود، اتفاقا کم آسیب ترین شکل پرداخت اینه که به زینف نهایی امکان
داده
که با یارانه نقدی.
آقای دکتر رضوی، فرض کنیم ما دهک‌های پایین دهک‌ها رو محاسبه شناسایی کردیم به اونا دادیم، شما به این میگی این کجای اسناد بالادستی کشور ما، قانون اساسی، از سند چشم‌انداز 40 سال برنامه ما این رو به ما تکلیف کرده که این کارو بکنیم؟ یعنی همون توضیحی که عبارتی که به کار برد، یعنی تنپروری و گداپروری. ما با منابع کشور باید فضای کسب و کار بر اونها ایجاد کنیم، نه بر اونها اونها رو آبستن نقدینگی کنیم.
خب بله من با شما موافقم، باید براشون کسب و کار ایجاد بکنیم. کردیم درسته. وقتی نتونستیم بکنیم، تا زمانی که نکردیم باید امکان امرار معاش بدیم. چرا تلقی شما گداپروری؟
حالا اگر شما که دولت اومده به جای خودش،
من آقای بحث در مورد این که یارانه نقدی بدهیم یا ندهیم یک بحثه، بحث در این که یارانه اساسا بدهیم یا ندهیم یه بحث دیگه. اگر واقعا جامعه این نتیجه رسید که نیاز به یارانه نیست، یارانه رو حذف بکنیم، یارانه حذف بکنیم. ولی واقعیت اینه که اگه یه سر برید به روستاهای نه دور افتاده، نه سیستان و بلوچستان، همین اطراف نام بزنید، میبینید بعضیا حیات و مماتشون به این بستگی داره. حالا اگه دولت داره سرمایه گذاری بکنه که برای همه اینا شغل ایجاد بکنه، بره بکنه، بسم الله. ولی اگه نمیتونه باید یه حد اقل هایی رو برای اینها فراهم بکنه که امکان امرار داشته باشن.
آقای دکتر رضوی پور من با شما خدافظی میکنم، ظاهرا شما جلسه هم دارین. من با دوستان عزیز آقای دکتر سبزعلی پور و آقای دکتر حاجی ادامه میدیم. سپاسگزارم از شما.
آقای ارادتمند، موفق باشید.
خدا نگهدار. بله آقای سبزعلی پور، بفرمایید.
من یه انتقادی که اول به شما دارم این هستش که سمت افراد رو مشخص نمیکنید. من فکر کنم این آقای رضوی دولتی بودن.
ببینید ما اولش اعلام کردیم به عنوان همه دوستان استاد دانشگاه،
ایشون نگفتید آقای رضوی،
استاد دانشگاه و اقتصاددان عرض کردیم خدمتشون.
همین الانم به صرف طوری که ایشون صحبت میگن، یعنی انگار دولتی تمام هستن. منتهی مراتب خدمتتون عرض بکنم که ایشون میگن که مردم به خاطر اینه که وضعیتشون از بابت فلاکت فقر نجات پیدا بکنن و اشتغال ایجاد بشه. الان که بدترین دوران رو از نظر فلاکت و فقر و از نظر بیکاری ما در جامعه،
آقای دکتر رضوی پور نظرشون بود بعد منابع مشخص بشه. خب یعنی چی؟ خب
الان منابع مشخص بشه یعنی چی؟ وقتی که پول رو میده یعنی خودش هم تنبل میشه، یعنی خودش هم میگه به من چه دیگه کاری بکنه، من که پول دادم دست خودشون. دولت نباید همچین طرز تفکر و همچین تلقی از بابت این قضیه داشته باشه. دولت باید امکانات و اشتغال برای مردم ایجاد کنه. حالا میگه میگن ایشون دارید روستاهای دورافتاده، نه بیایید روستاها رو نگاه کنید. آقا همین الان برید تو روستا یارو داره گریه می با 40 تومن چیکار میتونه بکنه آخه؟ با 40 تومن یعنی از اینجا میشه آب نبات چوبی هم دیگه بهش نمیدن. چرا آخه این رو به این شکل؟ اون زمانی که 40,000 تومان گذاشت آقای احمدی نژاد، دلار 1,000 تومان بود. یعنی با 40 تومان شما حساب می‌کردید مثلا 10 سنت 20 سنت ایشون پول می‌گرفت. الان با 30,000 تومان 25,000 تومان آیا افزایش پیدا کرده به ترازو اون؟ نخه. دولت احمدی نژاد اگر اشتباه کرد، خب دولت روحانی اگر واقعا مردم دار بود یه بار اصلاح می‌کرد.
آقای دکتر حاجی شما ورود کنید.
تنبلی میکنن روی این قضیه. من موافق نیستم، مخالفم. دولت باید از این پولها برای ایجاد اشتغال، برای زیرساخت، برای رفاه مردم استفاده بکنه و برای راحتی مردم که فقر به وجود نیاد بتونه یک فکر دیگه بکنه.
آقای دکتر شما قبول دارید تا زمانی که مدیریت از که مدیریت نشه، حالا من نمیدونم منابع هر چی، شما 45 و 500 چی؟ شما 4 میلیون 550 هزار تومان هم دارید همین داستان. آقای حاجی جان شما بفهمید.
درسته. ببینید من میخوام بگم اصل توزیع نقدینگی در هیچ کجای دنیا این سابقه نداره. البته این به این معنی نیست که بعضی از کشورها هستن که یه سری یارانه نقدی رو میدن، اما اونا کارهای خدماتی رو انجام میدن. یعنی طرف وقتی میره بیمارستان تمام درمانش مجانیه. وقتی که میخواد تمام مراحل آموزشی بچه‌اش طی کنه همش مجانیه. حالا یه جای لنگ داره یه مبلغی رو یارانه داره میگیره. این دلیل بر این که ما مردم رو ببریم به سمت یارانه بگیر اصلا نیست. ببینید اساس تئوری اقتصاد میگه توزیع نقدینگی تحت هر شکلی توسط دولت غلط. ما این نقد، این مازاد حامل انرژی رو که انشالله از مازاد حامل انرژی هم باشه، ما در قالب خدمات اجتماعی و رفاهی باید در قبال مردم بدیم. من فرض بذارید که یارانه میاد تو جیب من، حالا توضیح عددیش اینه.
آیه من عذرخواهی میکنم، جناب آقای دکتر محمد باقر بنابی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، پشت خطن. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده باقری بنابی هستم.
بنابی، بله. تشکر از شما. خب این تو گوشی که میگن یه مقداری عزم به حضور شما که آقای دکتر عزیز، الان بحث یارانه هاست و خب قطعا شنیدین و دنبال کردید. دوستان رو داشتیم بحث میکردیم سر این که اصلا این یارانه درست دادنش آیا موفق بود نبود، نظر شما هم بدونیم، بعد دوباره برگردیم با سایر دوستان که یه جمع 3 نفره داشتیم. سپاسگزارم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من دو دکتر نیستم، خدمت شما عرض کنم که طلبه‌ای هستم که دو در مجلس در کمیسیون
حاج آقای باقی ارادت دارم. بر
خدمت شما عرض کنم که بحث یارانه که الان در دوره آقای رئیس جمهور قبلی شروع شد، به نظرم یه سم مهلکی بود بر اقتصاد کشور که، و از اون زمانی که این بحث شروع شد اقتصاد کشور به هم ریخت و عملا ما می‌بینیم که هیچ عایدی برای مردم نداشت و تورم و نقدینگی زیادی برای این کشور ایجاد کرده و همه اقتصاددانان واقعی که هستن و اقتصادی که واقعا تاثیرگذار هستن و عالم هستن این گونه یارانه دادن به مردم رو به صلاح و مصلحت کشور ندونستن. این رو به نظر میاد که از اضافه یارانه نقدی این گونه که در دولت قبلی شروع شد به نظر میرسه که یک کار اشتباهی بود و هر دولتی هم اینو ادامه داده. حتی این دولت هم ما گفتیم که اینو خدمت شما که میگن هدفمند کنن، واقعیتش اینی که 45,500 تومان دادن کار هنرمندانه ای نیست. همینطور که دوستان فرمودن، اساتید فرمودن، بحث خدمات رایگان دادن، بهداشت درمان و مدارس و امکانات و توسعه زیرساخت‌های کشور همش میتونه برای کشور مفید فایده بشه. من واقعش مخالف سرسخت این پرداخت یارانه به این گونه که الان
هستش. خب حاج آقای باقی، من خواهش میکنم چون جناب آقای دکتر سبزری پور و جناب آقای دکتر حاجیان هم در خدمتشون هستیم، یک این بحث رو با هم دیگه پیش ببریم. آقای دکتر حاجیان، الان خب حاج آقای باقی هم که تشریف آوردن عضو محترم کمیسیون اقتصادی، همین الان این بحث رو میتونیم مطرح بکنیم که هدفی که ما از هدفمندی یارانه ها داشتیم اصلا بهش رسیدیم یا نرسیدیم؟
خیر قطعا. همه الان من فکر میکنم همه کارشناسا و همه مدیرای کشور هم متفق هستن تو این قضیه. حالا یه عده افرادی یه کارای انجام دادن یا ارقیتی نسبت کارشون دادن دفاع میکنن. من از آقای باقری خواهشم این است که من یه تحلیلی بکنم شما رد کنید، ان شاءالله که تحلیل من غلط باشه. من فکر میکنم دولت حاضر به این دلیل 45 تومن رو بالا نمیبره، یکی بدونی که نقدینگی نداره. دوم میخواد همیشه یک اختلافا و یک سر و صداهایی چه کارشناسا چه مردم روی عدد داشته باشن. یعنی حرکت دومش غالب بر حرکت اولشه. یعنی اگر الان روزن دولت یه عالمه پول به ناشی از حالا هر اتفاقی دستش بیاد، بازم خیلی انگیزه برای اینکه 45 و 500 بالا نبره، برای اینکه میخواد یه جوری با اعتراضات نفع کنه این اصل قرار، اصل مثلا اجرای کار رو. آیه دکتر باقری، شما که این رو میدونی، چرا آیه دکتر بنایی یا آیه باقری، چطور شما تو مجلس و تو کمیسیون کمیته اقتصادی چرا جلو این کار رو نمیگیرید با مثلا از طریق قانون بودجه؟
ببینید، ما در این سال 1400 ما خیلی تلاش کردیم که این اتفاق بیفته. قبلا در دوره نهم که بودیم من اونجا تلاش کردیم، ولی خودتون میدونید که مجلس در هر دوره تحت تاثیر احساساتی هستش که واقعا عقلانیت در برخی جاها نمیتونه حاکم بشه و ما در مجالس واقعا در برخی از لایه‌ها و لوایح و طرح‌ها اونگونه‌ای که باید با ما بعض مصالح و مصلحت‌های کشور و مردم در نظر داشته باشیم نداریم. لذا مجلس واقعیتش اینه که ما اکثریت رو نداریم در مجلس، افرادی که پیگیر این باشن که نقدینگی یک چیز یارانه نقدی هست بشه نداریم. لذا این موجب شده که در مجلس نتونیم از این ایده دفاع کنیم. اصلش اینه.
دکتر سبزعلی پور، شما هم نظرتون رو بفهم.
من نظرم این است، اولا سلام عرض میکنم خدمت میهمان جدید برنامه‌تون آقای باقری عزیز. خدمت شما عرضم که از حق و بل انصاف درست مطلب رو فرمیدن آقای باقری. من میخواستم بگم که درسته که اسم کمیسیون اقتصادی بالاخره بزرگ هست، یک کمیسیون اقتصادی است که همه به یه جورایی بهش متکیان. اسمش که میاد میگن خب حتما میتونن از این امامزاده بزرگ معجز بگیرن، ولی بحثی که هستش این است خود این کمیسیون اقتصادی هم دست و بالش بسته است. اینجوری نیستش که اگر بیاد مثلا یک تنظیم برداره ببره داخل صحن مجلس، اونجا به هر صورت فوری تصویبش میکنن. تا زمانی که بحث‌های ما در مجلس به صورت جناحی، به صورت حزبی، به صورت رفاقتی میخواد بهش نگاه بشه و منافع مردم درش لحاظ نمیشه، هیچ اتفاقی توش نمیفته. امروز یه گروهی میان طرفدار آقای هیکسن، فردی هستی میان طرفدار آقای هیکسن، علی‌رغم اینکه میتونن این طرحی که هستش به نفع مردمه، ولی متاسفانه چشمشون رو میبندن و بر علیه اون رأی میدن. این مسائل در مجلس ما هم اتفاق میفته که بایستی یک دگرگونی در اونجا هم اتفاق میفته و الا هیچ وقت این بحث درست نمیشه. علی حال باز مخلص کلام میخوام خدمتتون عرض بکنم که بنده میخوام بگم این قضیه نادرست بود. اگر دولت ها میخواستن کاری بکنن، باید این رو به صورت رفاه اجتماعی، به صورت مسائل دیگه اجرا میکردن، که ما نیاییم امروز تو این شبکه‌های اجتماعی شاهد این باشیم که دیگری بیاد سرشو بکنه تو سطح زباله، اون یکی بره بشینه نمیدونم تای آبمیوه های مردم رو بخوره، اون یکی بیاد الان تو خیابون برای مترو و برای خدمت شما عرض کنم هزار و یک جور دغدغه ما مشکل داشته باشیم، یا برای امروز واکسن زدن مورد، یا مدرسه رفتن اون بچه‌ای که میخواد بره مدرسه گریه میکنه بابت شهریه بچه‌اش نداره، طرف دوپوره، طرف نمیدونم این یکی، البته این مشاغل همه تاج سر من هستن، منتها ما باید به مردم ما برسیم، نمیرسیم. دولت نگاه میکنه ها 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 میخندن و مردم رو به ریشخند گرفتن. با این پول نه دولت کاری برای مردم میکنه، نه مردم کاری باهاش میتونن بکنن. با 1000 تا 1500 با 150,000 تومان گوشت کسی نمیتونه با 45 تومان 150,000 تومان گوشت بخره بخوره. ببخشید من یه ذره
احساسی جای باقری، من یه سوال از شما دارم. جان باقری، ما در طول این 42 سال انقلاب طرح‌های متفاوتی رو تو مجلس دیدیم که بدون اینکه دولت بفهمه رفته و امضاشو جمع کرده و به تصویب کرده، بعد به دولت هم لاغ شده. من خاطرم اینه که یه مجلسی‌ها دورم جمع شده بودن، اونا که تو بحث آموزش پرورش خیلی حساس بودن، بلندشون یه طرحی درست کردن در دوران اصلاحات که هر کس که 200 واحد می‌سازه باید یه مدرسه هم بسازه. اصلا حرف غیر فنی غیر عقلایی بود، اما یه دفعه دیدین سازنده ها و وزارت مسکن شخصی وقت روبرو شد و با یه همچین طرحی و هر 200 واحد بایستی میرفت مدرسه هم میساخت. آیه باقری، ما تو مجلس 200 نفرمون مگه با 10 نفر نمیتونیم یه طرح آغاز کنیم؟
من خدمت شما عرض کنم، ببینید تا زمانی که دوستان فرمودن و اساتید فرمودن، تا زمانی که در مجلس عقلانیت حاکم نباشه، احساسات حاکم باشه، ما دنبال مصالح مردم نباشیم، دنبال رضایت مردم باشیم، این اتفاق خواهد افتاد. ما یعنی نمیتونیم ما نمیتونیم خدمتتون عرض کنم که با عقلانیت این کشور رو هدایت کنیم، مجلس رو هدایت کنیم. ما الان دنبال رضایت مردم هستیم. رضایت مردم این است که برای 5,000 تومان بده، 20,000 تومان بده، ولی اگر ما میخوایم با مصالح مردم رو در نظر بگیریم، واقعیتش اینه که در زمان انتخابات با مشکل مواجه میشیم. در زمان انتخابات ما واقعیت من خیلی تلاش کردم و میکنم من الان که این یارانه نقدی حذف بشه، ولی وقتی که به زمان رای گیری میرسه همینطور که حضرت عالی فرمودید دیگه اون در اونجا هیچ موقع این دست نماینده نمیکنن، حتی اگر 170 تا رای بیارن، چون که فردا مردم دوباره میخوان که از این مردم در 1402 انتخابات برگزار بشه و رای بگیریم. وقتی که 45 رای کنسرت حذف کردی هیچ کدام از این نمایندگان در دور آینده نمیتونن رای بیارن. چیز واقعیتش اینه که من خودم پیگیرش هستم، ولی عملا من به نظرم در این مجلس، چون که اینم بدونید در دوره احمدی نژاد که بودن اکثر تفکراتی که در اون زمان بود تا دنبال یارانه نقدی بود الان در مجلس هستن، و دیگه از این مجلس به هیچ شما انتظار نداشته باشید که بیاد بحث یارانه ها را این الان
هدف من
کنه و حفظش کنه.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم از جناب مجدد الاسلام محمدی.
شما ممنونم به عنوان نماینده مجلسی که واقعا اینقدر شفاف صحبت کردید. من نهایت از شما واقعا ممنونم که حداقل اینجوری راحت و خیلی
ما هم تشکر میکنیم از جناب مجدد الاسلام و المسلمی محمد باقری بنده عضو محترم کمیسیون اقتصادی، سپاسگزارم.
ممنون خیلی ممنون، خدا حافظ.
آیه دکتر سبزری پور سپاسگزارم، شما هم وقت گذاشتین، ممنونم از شما، لطف کردین، روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. خب در خدمت جناب آقای دوده حاجی هستیم. بله
خب من اگه بخوام یه جمع‌بندی نمیتونم بگم، یک تحلیلی توش داشته باشم، بالاخره یه ریلگذاری اشتباهی بود که در دولت نهم اتفاق افتاد و من فکر میکنم که دولت 11 و 12 آقای فردوسی با نبود نقدینگی و با تعمد به این عدد وارد نشد. بالاخره ما تو قسمت دوم تحول توی قسمت دوم بحث یارانه ها افزایش قیمت یارانه دیده شد، اما به نظرم میاد که دولت نخواست وارد این موضوع بشه برای اینکه همین اعتراضات رو پشت سر خودش داشته باشه. ولی من میخوام بگم که باز همه الان دارم میگم اگه ما این یارانه ها رو ببریم قطع کنیم و ببریم تو حوزه رفاه اجتماعی و قانون رو صرفا اجرا بکنیم، نه کار اضافه تر کنیم، ببریم تو رفاه اجتماعی و این چند تا اتفاق میفته. اول اصلا اینکه خدماتی که من احتیاج دارم تو کشور که باید امروز با پول سنگین پرداخت بکنم دیگه پرداخت نمیکنم، بیمارستان، دوا، دکتر، آموزش دانشگاه و امثالام، حتی تاکسی و امزان و کاری خدمات. دوم اینه که این پولی که تو جیب مردم میبینیم 20,000 میلیارد تومان، اگه فرض کنم بخواد نقدینگی تو بازار منجه، معناش این که 60,000 میلیارد تومان تقاضا ایجاد میکنه. دوم این ضریب پای پولی رو که بالا میبره، یعنی این تورمی رو که ایجاد میکنن، برای من نخواهد بود، برای بشر نخواهد، برای شهروندای ما نخواهد بود. برای من فکر میکنم که هوشمندانه اینه که این یارانه اساسا خارج بشه، قطع بشه و بره تو حوزه همون عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی. زمانی که این ترن تحول شد 50 اقتصاددان با آقای رئیس جمهور وقت نامه نوشتن که شما به جای اینکه این پول رو به مردم میدید، شما در قالب افزایش سرمایه شرکت های دولتی از جمله شرکت نفت بدید به اونجا، اونا کار اقتصادی سرمایه گذاری کنن و سود ناشی از اون رو بیان به مردم بدن. اون تا خب معمولا حالا آقای باقری هم با زبان خیلی شفاف و مردمی با مردم هم صحبت کردن دیگه، اون تا دولتی های ما صرف نظر از اینکه نمیخوان اجرا کنن استفاده ابزاری از این لوایح و قوانین میکنن و این جزء سمی که تو برای کشور ما تزریق شد هیچ اتفاق خاصی دیگه برای کشور ما نبود. آقای فرستی
بسیار سپاسگزارم. در خدمت جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، کارشناس محترم اقتصادی و مدرس دانشگاه هستیم. آقای دکتر سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
تشکر میکنم که از اول برنامه شما شنونده بودید، سپاسگزارم.
خواهش میکنم، سلامت باشین.
در خدمت
شما استفاده هم کردم. من اول لازمه فرو سوال که دوستان میپرسن تاکید داشتم، میگم شفاف، من همکار دولتی نبودم و نمیستم، پژوهشگر دانشگاه و به عنوان مدرس دانشگاه و رو حوزه انرژی هم طرح کارت انرژی چند سال قبل دادم. فرد منتقد وضعیت فعلی استفاده هم میکنم چون شاید یه زمان کمه. اگه سال رو هم پرسیم اینه که بله بدون شک بحث یارانه، این که در هدفمندی موفق بودی، منم کاملا با مهمان حضورت موافقم که قطعا موفق نبودیم هرچی این، ولی این که آیا در شروعش موقتا لازم بود یا نه بدیهیه. برو گفتی که در ازام بود برای کسانی هستن که متاسفانه و متاسفانه به علت سیاست های اشتباه ناچارن الان زندگیشون وابسته به همین یارانه هست. ولی اینی که ما بیایم سال 89 یارانهای انرژی رو به گونه‌ای بدیم که بعد بیایم گرونش بکنیم، بعد به تمام مردم 80 میلیون نفر یارانه بدیم، با هیچ عقل سلیمی جور در نمیاد. یا دو سال قبل بنزین رو گرون کنیم بعد بیایم دوباره یارانه معیشتی اضافه بکنیم تا کی؟ این و موضوعی که هر چیزی که بدید یه وقت نمیتونیم قطعش هم بکنیم. اینی که بدون شک و طبیعتا و بدیهی هم از نظر ریاضی حساب کتاب ساده است، کسانی که درآمد مثلا 1 میلیون 2 میلیونی دارن با کسی که 100 میلیون درآمد داره، به رقم هر کدومشون یه عدد رو اضافه بکنیم حتما کمک میکنه به کاهش فاصله طبقاتی یا اون کاهش ضریب جنی. ولی اینی که این روند افراد بیم الان بالای 75 میلیون نفر که دیگر از دانمون گفتن، بسیاری از کسانی که اصلا نیازی به این ندارن، این خانواده 5 نفر هم اگه باشه 225,000 تومان اصلا براش هیچی نیست ولی داره میگیره.
بله.
این شکل قطعا رویه اشتباهیه و به خصوص که مدام این نقدینگی که به خصوص دولت به کسی بودجه هم که مواجهه، این فشار نقدینگی، فشار کسی بودجه، تورمی رو ایجاد میکنه که اصلا اگر میخوام اساسا بحث کاهش قدرت خرید و جبرانش، بله وظیفه حاکمیته، وظیفه دولت و حاکمیت حفظ قدرت خرید، حفظ ارزش پول ملی، و متاسفانه تو این حوزه موفق نبودن چون سیاست ها اشتباه بوده. به جای اینکه بریم همون که اشاره هم کردن کارشناس شما، اساساً مسیر رو اشتباه داریم میریم چون درگیر سیاست های پوپولیستی هستیم. به جای اینکه اول اون 35% تولید رو بدیم به اون نمیدیم، آخرش هم تازه ازش میزنیم و بعد حتی شده تمام شرکت های بودو
میفروشیم
که یارانه رو پرداخت بکنیم.
آیا دکتر نوفرستی من خواهش من جان تو سلام. ببینید خب چون مردم شنونده های واقعی ما هستند و مطمئن باشین الان این صحبتی که ما داریم میکنیم، الان تقریبا میشه گفت نصفی از شنونده های عزیز میگن آقا 45,500 تومان چون صحبت هایی که هست در کوچه و بعضی
بازار،
45,500 تومان به ما دادین به اندازه 20 برابری و اجیر ما در آوردید. خب ببینید حالا این 45,500 تومان سال 88 89 است، من کاری ندارم. حالا بعضی از اقتصاددانان و کارشناسان شما عزیزان، اصلا بعضی که صحبت میکنیم میگن همین این باعث تورم شد به مرور زمان در بلند مدت. خب که حالا اون زمان ارز چقدر بود دوستان عزیز گفتن، الان چقدر هست؟
یا 45 دلار بود، الان 2 دلار هست
الان. و اون حالا دوستان گفتن که منابع باید مشخص بشه، بعد نظام مالیاتی. این اصلا موضوعی که هست اینه که ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرد. خب یعنی همون موقعی که یارانه ها شروع شد، فقط بعد از چند ماه، حتی به یک سال نکشید، من یادمه که افزایش شدید قیمت ها بود، درسته؟
بله.
که صحبت های مردم همه شروع شد آقا انقدر میدید انقدر میکشید بیرون انقدر چه داستانا. و من صحبت های رهبری معظم انقلاب شاید بالای شاید 20-30 بار ایشون تاکیدشون آقا معیشت مردم، هر کاری میخواهید بکنید با مشورت کارشناسان اقتصادی، فقط هدفتون معیشت مردم باشه و بهتر شدن وضعیت معیشت. خب حالا این یارانه من عرض کردم اصلا 4,500,000، ولی وقتی که مدیریت نشه، حالا اصلا شما با اون خط فقری که اون زمان بود و این خط فقری که الان ایجاد شده، این راهکارش چیه؟ حالا شما به عنوان دو عزیز اقتصاددان فکر کنید که مقام معظم رهبری الان گفتن که خب از کارشناسا استفاده کنین دیگه، خب الان راهکار چیه واقعا؟
نقطه که حتی میتونم از مردم حتی مخاطبینتون بخواین، ببینید یه روستای با 2,000 نفر جمعیت ماهانه تقریبا 90 میلیون تومان پول یارانه وارد اون روستا میشه.
بله.
آیا واقعا حالا تو اون روستا بدون شک یه تعدادی واقعا نیاز دارن، محتاج اینن که معیشتشون تامین بشه؟ مثلا فرض کنیم 40 میلیونش هم برای اینجوری خرج بشه.
بله.
با 50 میلیون تومان در ماه در یک روستا کار اقتصادی نمیشود راه انداخت که جوانای اونجا کار کنن و درآمد شرافتمندانه داشته باشن، نه اینکه محتاج این باشن که 45,500 تومان دولت داره بهش میده.
بله.
یعنی از این پولها خیلی بهتر، ولی برای خود مردم، نه اینکه بگیم قطعش کنیم. یه دوستانمون گفتن هیچ کدوم از کاندیدای ریاست جمهوری آینده که این سوال ازش بپرسن که یارانه رو ادامه خواهید داد، جرئت نخواهد کرد بگه مخالفت کنه، چون میدونه که آرایش میریزه.
بله.
تو مجلس هم باز به همین ترتیب. اما این رویه اشتباهه. ببین اگه ما یارانه انرژی دوباره هدفمندی بودیم که بخشش این بود که منجر به کاهش مصرف انرژی بشه، ما الان تو حوزه برق پارسال دیدیم موضوع برق امید و الی آخر. ما اگه بیایم از ما بحث عدالت رو بکنیم، اگه میگیم به عنوان مثال 300 کیلووات ساعت مدتی محاسبه کردیم سر اومد جایم بردیم، ولی بالاخره مخالفین تو دولت وجود داره که اجرا بکنن، کسانی که بیش از 5 برابر 10 برابر الگوی مصرف دارن انرژی مصرف میکنند، اون رو به جایی که اون رو اصلاحش بکنیم، بگیم خب از یه جایی به بعد بالای 300 کیلووات ساعتی که 80% جامعه دارن مصرف میکنن، تو باید تعرفه آزاد رو بپردازی. این کارا رو نمی کنیم، بعد میگیم بر اساس میگیم اونم تعرفه خود دولت داره الان برق تجدید پذیر رو مثلا معنی مثال بالای 1000 تومن میخره، بعد به همون مشترک پرمصرف پرداخت میکنه، نهایت تعرفه که ازش میگیره 350 تومن. بعد فکر رو درست کرد. اگه بگن که بحث قدرت خریده، چرا باید حقوق بگیران ما، چه کارمند چه کارگر چه مستمری بگیر و بازنشسته دست